آیا برای نماز صبح خانواده را باید بیدار کنیم یا بیدار کردن واجب نیست؟ بعد چه کار کنیم که شبهه در ما اثر نداشته باشه؟ بعد چطور باید بدانیم که مذهب شیعه از همه مذاهب بهتر است؟ سه تا سوال بود جناب استاد، در خدمتتون هستیم. قسمت اول این که بیدار کردن برای نماز صبح.
حتما باید بیدارشون کرد و اصرار هم باید کرد. نه اینکه دادی بیداد کنیم، نه اینکه بخوایم پرخاشو سر صدا و دعوا کنیم، اما حتما باید بیدارشون کرد. و امر اهل شب الصلات واصبر علیها، قرآن میفرماید اهلت رو به نماز دستور بده، امر کن و اصرار کن، سماجت کن و مقاومت و بردباری کن تا اینا نماز رو بخونن. پس بله حتما بیدارشون کنید و با یه بار صدا زدن و بلند نشدن هم شما دست بر ندارید، انقدر صداشون بزنید که از خواب بیدارشن نمازشون رو بخونن. مثلا سوال اول پاسخش مثبت.
قسمت دوم سوال کردن که چه کار کنیم شبهه به طور کلی در ما اثر نداشته باشه.
برای اینکه شبهه اثر نکنه دو کار باید انجام داد. در درجه اول باید انسان سراغ شبهه نرفت، چون شبهه ویرانگری است و ما چه بخوایم چه نخواهیم اثر ویرانگری خودش رو داره. ببینیم این کتابی است که سراسر پر از شبهه، این رسانه، این رادیو، این شبکه ماهواره‌ای، این کارش القای شبهه. خب نریم سراغش، چون ما که تخصص لازم رو نداریم. خوب‌ها اونا هم که خیلی متخصصن، اونا هم که خیلی خود ساخته هستن، تحت تاثیر قرار میگیرن. یونس بی مثلا فرض کنید یه پیرمرد فرض کنید 80 ساله با دیدن صحنه‌های نامناسب تحت تاثیر قرار نگیره، اونم تحت تاثیر قرار میگیره. پس گام اول اینه که اصلا ما حالت سلبی داشته باشیم، نریم سراغ این جاهایی که شبهه فراکنی هست. در درجه دوم که جنبه اثباتی داره، برای اینکه شبهه اثر نکنه انسان باید در عقاید خودش استوار، محکم و عقایدش برهانی و متقن باشه. الان روزه، اگر 1000 تا شبهه‌گر بیان با دلایل مختلف به شما بگن که الان شبه، شبهات خیلی رنگوارنگ و عمیق، شما هرگز از اون عقیده خودتون دست بر نمی‌دارید، چون من روز برام روشنه که روزه. شما 1000 تا شبهه که مطرح بکنید، من عقایدم مورد خدشه واقع نمیشه. اما اگه نه انسان مردد باشه، نمیدونم الان شب روز، یه شبه که وارد شد فورا انسان تحت تاثیر قرار میگیره. ما باید عقایدمون رو محکم کنیم، عقایدمون باید برهانی بشه، عقاید ما باید آنچنان ریشه دار بشه، به تعبیر رباط باید ایمان ما مستقر بشه. ایمان مستودع با شبهه میره، شیطان به سرقت میبره ایمان مستودع رو. باید ایمان رو ما مستقرش کنیم. اگه ایمان مستقر شد دیگه شبهه پراکن در ما تأثیری نخواهد کرد. زمینی که از کردم همون موقع هم در این حال که ما عقایدمون محکمه، لزومی نداره که ما بخوایم ببینیم بشنویم. بخش اول که عرض کردم اصلا جایز نیست. ما کتب زاله داریم، رسانه های مضل داریم، خواندن کتب زاله جایز نیست، خریدنش، نگه داشتنش، همه اونها حرامه دیگه. خب رسانه های زاله هم ما داریم، چرا حرامه؟ چون انسان تحت تاثیر قرار میگیره. یک مسئولیت در خود ایجاد بکنیم که اگر سیل بنیان کن هم بخواد بیاد ما رو تجات کنه نده. اگر ریشه دار شد انسان، یه درخت ریشه دار شما در نظر بگیرید، هر چی سیل و طوفان و باد هر چی بیاد اون سر جای خودش هست. اما بخواد یه نهال با یک بنیان ضعیفی باشه، یه باد از جا میکندش، یک سیل اونو همراه خودش میبره. ما باید عقایدمون رو ریشه دار و مستقر کنیم.
بله. سوال سومش هم جناب استاد اینه که چطور باید بدونیم که مذهب شیعه از همه مذاهب بهتره.
خب خداوند برای ما یک معیار قرار داده، یک محک و یک خطکشی قرار داده، گفته شما با این خطکش حق و باطل رو اندازه بگیرید، با این محک بسنجید که حق چیه باطل چیه، و با همون معیار هم خدا با ما احتجاج میکنه. با اون عقل حجت خداست.
بله.
و خدا با این عقل با ما احتجاج میکنه. خب ما بیایم با این معیار که همه قبول دارن، کافر و مسلمان و شیعه و سنی و هیچ کسی نیست، میگن عقل رو قبول ندارم. چون اگه عقل رو قبول کرد دیگه شرعی هم باقی نمیمونه. عقل رو کنار گذاشتیم، چه بخوایم چه نخوایم دین رو هم چیکار کردیم؟ کنار گذاشتیم. چون اصل این که خدا هست و خدا راست میگه رو عقل میگه. اگه عقل رو کنار گذاشتیم دیگه خدایی نمیمونه. پس عقل رو همه قبول دارن. هیچ انسانی نیست، انسان عاقلی نیست که بگه من عقل رو قبول ندارم. خب ما با همین داوری عقل بیایم، عقل رو داور قرار بدیم، بعد حرفای شیعه رو با حرفای دیگران بسنجیم، از عقل بپرسیم این توحیدی که شیعه میگه نظر تو چیه؟ مقایسه کن این توحید رو با اون قدما سمانیه مثلا،
بله،
با تثلیث مقایسه کن، با ثنویت مقایسه کن، از عقل بپرسیم. تک تک باورها و عقاید و تعالیم شیعه رو به داوری عقل بسپریم، هرچه عقل گفت ما قبول داریم.
بله.
با ما خواهید دید که 100% مورد تایید عقله. شما گزاره از باورهای شیعه پیدا نمی کنید که بخواد با عقل منافات داشته باشه. بعد بریم سراغ فروع دین. این اصول دین بود، توحید و نبوت و امامت و معاد، اینها رو با داوری عقل ببینیم که حق با کیه. بعد بریم سراغ فروع دین. خب ما میخواییم که فروع دینمون رو از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت پیامبر بگیریم. میخواییم ببینیم پیامبر چطور نماز میخون، که ما هم نماز میخونیم دیگه، درسته؟
بله.
پیامبر چطور وضو میگرفت، که ما هم مثل پیامبر وضو بگیریم. حالا سوال ما اینه که از عقل بپرسیم که من برای اینکه یقین کنم که وضو پیامبر چجوری بوده از کی بپرسم؟ از اهل بیتش بپرسم که همه قبولشون دارن و معصومن و اهلای تطهیرن، یا از اون کسی که یک سال نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده و اولش هم یهودی بوده، ابو هریره، از فاطمه زهرا بپرسم، یا مثلا
از دیگران؟
از کی بپرسم؟ هرچه عقل ما قبول داریم. عرب ها میگن که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل خونه بهتر میدونن تو خونه چه خبره. ما میخوام تو خونه پیامبر چه خبر بوده، از کی بپرسیم؟ از اهل بیت پیامبر بپرسیم که همه قبولشون دارن، همه میگن ها معصوم بودن، همه میگن که این پنج نفر در این دیگه مشترکی ما دیگه. هیچ سنی نیست که بگه من حضرت زهرا سلام الله علیها جز آیه تطهیر نمیدونم. همه میگن این پنج تا رو قبول داریم. حالا بعضی میگن که همسران پیامبر هم اضافه کنیم، که ما میگیم اونها جز آیه تطهیر نبودن. بنابراین میخوایم ما ببینیم که پیامبر چطور عمل میکرد، ما هم که مسلمانی مثل پیامبر عمل کنیم. از کی بپرسیم؟ عقل میگه از اهل بیت بپرسید. این حرف شیعه.
استاد چون روی مذهب شیعه ایشون رو تاکید کردن، از باب این که ایشون اگر بخوان بدونن که در بحث امامت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از پیامبر اکرم چگونه میتونن به یقین برسن، راهکار و پیشنهاد شما رو احتمالاً میخوان بشنون.
خب در این باره کتاب‌های فراوانی هست که میتونن مثلا به کتاب مراجعات مراجعه کنن و شب‌های پیشاور و کتاب‌های از این دست که فراوان هم هست.
بله.
و امام شناسی مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه 18 جلد از منابع اهل سنت، اونجا شون دلایل فراوانی آورده بر افضلیت و اولویت و اختصاصاً خلافت، ولایت، امامت، هر چی می‌خواید بگید.
بله.
مربوط به امیرالمومنین بوده.